بسم الله الرحمن الرحیم. الحاکم و تکاسر آشانتقی بافقی برای رضاشا نوشت، نامه ای داد براش، پدرشو با این سوره در آورد. الحاکم و تکاسر، جمع مال مشغولت کرده، ریاست مشغولت کرده. علما این طور قدرت داشتن، نامه می دادن و تهدید می کردن یا موعظه می کردن با این سوره رضا خان رو، ولی رضا خان پوستش کلوف بود، اثری در اون نمی کرد. اما خب آشانتقی بافقی این سوره رو برای رضا خان نوشت، تو کتابا خوندم و شرشر حاله آشانتقی، که آشانتقی نامه داد برای رضا خان. الها، الها یعنی مشغول کرد، کم یعنی شما را تکاثر، یعنی پول رو همه گذاشتن و ثروت جمع کردن. بفرمید آقا مرسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس در بیان مذلمت مال و مالداری، ای کسانی که ایمان آورده اید، مشغول نسازد مال خال و اولاد شما، شما را از یاد خدا و کسانی که چنین کنند ایشان هم زیانداران. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و همچنان که آب گیاه را می رویاند و فرمود که دو گرگ صیاد که داخل حصار گوسفندی شوند، اینقدر از گوسفندان را فاسد نمی کنند که دوستی مال و جا دین مسلمانان را فاسد می کنند. ولی زبان حضرت نبیست که فرمودند اول روزی که سبکه درهم و دینار زده شد، شیطان آنها را برداشت و بر روی خود گذاشت و بوسید و گفت هر کی شما را دوست دارد بنده بر حق من است. و باز از آن حضرت مروی است که فرمودند دینار و درهم به هلاکت افکندند کسانی را که پیش از شما بودند و شما را نیز هلاک خواهند نمود. آه آه ای جان برادر، کسی که مداخل و مخارج او حلال، همه واجبات خود را به جا آورده باشد و حقوق الهی را ادا نموده باشد و به این دقت محاسبه او را می‌رسند، پس آیا چگونه خواهد بود حال امثال ما که غرق فتنه دنیا گشته ایم و خود را به حلال حرام آن آغشته ایم؟ نه از شبهات آن اجتناب می‌کنیم و نه از شهواتش، نه از انبارش می‌گذریم و نه از لذاتش. شکمهای گرسنه در جوار ما سر به بالین می‌نهند و انواع اطعمه را می‌خوریم و به شکر آن نمی‌پردازیم. آه چه بزرگ خواهد بود مصیبت ما و چه عظیم خواهد بود بلیه ما. بسا حیرت‌ها و پشیمانی‌ها که ما رو دهد و چقدر اندوه و ماتم‌ها که از برای ما باشد در وقتی که هیچ سودی نبخشد. نمیدانیم که دنیا با ما چه خواهد کرد و فردا در حضور پادشاه قهار از عهده جواب چگونه برخواهیم آمد. خوشا به حال کسانی که از دنیا محروم و بی‌نصیبند. از زبان سوسن آزاده هم آمد به گوش کاندر این دیر کهن حال سبکباران خوش است. حافظا ترک جان گفتن طریق خوشدلی است، تا نپنداری که احوال
بله. بسم الله الرحمن. این مال اوناست که دارن، ما که حالا اونجوری که ایشون میگه مال پولداراست که سرگرم پول و دنیا و محبت پول تو دلشونه. آقای زیابادی شنیدم در تلویزیون چند سال پیش در رادیو اسمنو برده بود که فلانی میگه پول نوها رو اول خرج کنید، اگه بخواید محبت پول از دلتون بریم بیرون حالا این شما عمل کنید، اگه خواستیم پول بدیم به یه نفر دست کنید نوها رو بهمون بدید. بعضی کونه ها رو میدن نوها رو قایم میکنه. من اگه بخواهن محبت پول از دلتون بره، یه راهش اینی که اسکناس نوها رو اول خرش کنید. خودش یه مطلبیست. از یه اسکناس نوها رو قایم میکنن، کونه ها رو به روزه خونه، بدبخت مده روزه بخونه، اون هرچی اسکناس پارست میده به روزه خونه یا میده به کاسه محب. یکم که بودن افرادی که از پول خوششون نمیمد. حالا ما نمیدونم ما چطوریم، ما همینطوریم. بله، آشقای گل و گلپایگانی مشهد مثلا، اون به کسی میگفت 17,000 تومان 15,000 تومان که به من داد، گفت ببر مشهد بده آقا یه خونه بخره. خونه نداشت، یک بود در جماعتش، یک بود. آیت الله خونساری رو گفتن در صف جماعت آشقه رو دیدن در 40 سال پیش. آقای خونساری مشهد میشه، با اینکه آقای خونساری مجتهد بود، آشقه الله اون درجه رو نداشت، اما اون چون زاهد بود و ریشه‌های قرمز و نماز ایشون می‌رفتیم. 63 سال پیش آشقه الله نهاوندی بود، بعد آشقه الله گل پایگانی یک شد. بعد سالها ما نماز صبح ایشون می‌رفتیم، ظهر عصر مغرب عشا، سه بعد نماز آشقه الله می‌رفتیم. آشقه الله یه خونه 30-40 متری داشت که من رفته بودم، یه چرخ آب کنارش بوده، یه اتاق، اونم مال عیالش. بعد یه تاجری از آقای بوجه اجازه میگیره که یه خونه بخره برایشون. اون وقتا با 15000 تومان میشد یه خونه. پولو میگفت داد به من، پولم داد کرایه ماشین که بریم مشهد، این پولو بدیم آشقه الله، بیام اون شخص به من گفت خودش منزل مواد روزه 40 سال پیش. وقتی پول خواستم به آقا بدم، آقا قبول نکردن، فهمیدن من احتیاج دارم. آقای بورژردی اجازه دادن شما خانه پران تاجر داده بدین به مستحقی، من مستحق نمیشدم چیکار کنم، پول ببر به دست صاحبش. یعنی بودن آدمایی که پول قبول نمیکنن که نداشتن ها، اینا رو بشنوید بد نیست که میشه آدم اینطور از پول بگذره. قدیما میگن هر کی از پول بگذرد خندان بود، یعنی هر کی از پول بگذره، نه پول، پول که کاری نداره، همه معروف پول رد میشه. مقصود پول چیه؟ پول. این شخص میگه چه روی داشت، میگه من به آقا گفتم من اومدم این پول به شما بدم، یه پول ماشین از شما بگیرم. دست که زیر دوشکش 50 تومن 200 تومن اینجا به من داده بود، 50 تومن خیلی بود اون موقع، 50 تومنم گفتم گرفتی؟ گفت آره. روی پولا رو میگیره به آقا میاره میده دست صاحب، 50 تومن از آقا میگیره. اینا رو بشنوی. بعد یه روز از منزل آشامسین زاهد رفتم، در 54 سال پیش، 53 سال پیش. آشامسین 54 سال فوت کرد، این قصه مال 55 سال پیشی دارم میگم. رفتم دیدن ایشون، گلیم و دوتا اتاق و اجاره. اول پیش نماز تهرون بود، یعنی نماز آشامسین در تهرون اون تاریخ یک بود، یعنی مریدای آشامسین یک بودن از سجده مقدسی و نماز شب. و حالا پولداری نمیخوام بگم، نورانی ترین نماز تهرون آشامسین زاهد. منم دو سال بعد از نمازشون تفسیر میگفتم، خود ایشون هم میشه، جمعیت هم غیر شما، همه 80 ساله 70 ساله تاجرای بازار. اون جمعیت از کیفیت از جمعیت شب و روز حالای من بالاتر بود، منم جوان بودم، 27-28 سالم، 30 سالم، 27-28 سالم. آیه میگفتم و روایت میگفتم. آشامسین دو سال ایشون نمیشه، بعد هم میشستیم درس میگفتیم، ایشون درس میگفت، ما هم یه گوشه میشستیم. سویتی هاشم الله عبدالله مغنی از این چیزا، ما آشامسین هم شاگرد داشت، دو حوزه بیشتر نبود. تو با مسجد آستای دلار مرکز قرار دادیم و بعد از اینکه آشامسین فوت کرد، بعد از 3 سال هم اومدیم، 72 آشامسین فوت کرد، 75 ما رو آوردن اینجا، یعنی 51 سال پیش. شبستون خرابه بود، زمین بود، تاقش هم مثل آشپزخونه سیاه بود، آجری بود، اینجوری نبود، زمین هم بود. من با کفش اومدم تو مسجد، مقداری از مسجد زمین آجر بود، مقداری حشیر پاره بود، یه دو تا قالی هم از همسایه‌ها گرفته بودن جلو محراب. تیر چوبی وسط ستونا بود، یه لام کورمکوری هم شبا بود، عین مسجدهای دهات قدیم. شما یه کاری کنین، یه مسجد اینجوری گیر بیارین برسونین اینجوریش کنین، نه اینجوری رو اونجوری کنین. بعضی پیش نمازا میرن توی مسجد، جمعیت زیاد رو عبه میبرن. جمعیت خوبی داشت مسجد، اما این آقا که اومد یواش یواش آدما تعلیل رفتن، ژیگول بود، آدما حسابی دیگه نمیان، مسجد درش بسته میشه. بعضیا مسجد از بالا میارن پایین، بعضیا از پایین میارن بالا. این موعظه است برای شما ها که کاری که بعد از این یه مولایی بشین، اگه یه مسجدی رفتین، مسجد هر روز برو توسعه بده. ما الان بازم آقای نصیری میگه جامو تنگ. آشامسین زاهد رفتم خدمتشون، دیدن فرمودن که یکی از اولیای خدا، شاید بعضی این از من شنیدن، شاید تو آداب الله هم آقای برخوردار نوشته باشه، شاید. آشامسین فرمودن منو خواستن دندون تمن رو بکشن، ریشه رو تو لسه دارن. آشامسین آخه ریشه رو از لسه در میاره، من نمیتونم ریشه رو دارم، دندون تمر رو میکشم، موعظه میکنم، شما یه مقداری دندون تمر که، ولی ریشه رو نمیتونم از رو لسه دارم، باید برین یه استاد اخلاق بالاتر من پیدا کنین که اون ریشه رو از تو لسه، من دندون تمر. آشامسین اون ریشه رو میکشه از تو لسه، دردم نداشت. با این حرف الحمدلله ما اینجور شدیم. بنده خونه 200 میلیونی می‌خواستم بخرم، الان میتونستم، نکردم. بعد این خونه که حسینیه کردم 27 تومن خریدم، حالا وقتش کردم برای حسینیه. اون خونم که نشستم 210 تومن خریدم، 210 تومن، 210 تومن، نه 2 میلیون، 210 تومن، 210 تومن. حالا پول نیست، 200 تومن پول نیست، و می‌خواستم یه خونه 200، با این همه پولی که دست من میاد به این اون میدم، به مراجع چه؟ اینا رو به عنوان موعظه میگم، نه اینکه میخوام تعریف خودم، میگم شما رو بسازم، حواست جمع باشه که شما بعد از این هی خونه عوض نکن، بعدی طلبای خونه عوض میکنه، قوم خونه شو میفروشه، وام میگیره، بدهکاری، خونه عالی شه، باز دو مرتبه یه سال دیگه میفروشه، باز وام میگیره. اینا چیه؟ چرا اینجور؟ 46 سال من توی خونم دیگه، 46 ساله این خونه که روزه اومدین حسینیه شده، اون بغلش هم که ما حالا میشینیم 20 تومن خریدم. آشامسن دندون تمام رو کشید. چی گفت؟ با یک کلمه اینا رو بنویسید. اگه تو آداب طلاب نیست بنویسید. فرمود یکی از اولیای خدا شب اومد خونه، به عیارش گفت سفره رو بیار غذا بخوریم. گفت هیچی نداری، نه نون، نه شام. مثل اون وقت هم سهاله نبود، یخچال و فریزه و گوشت و نون و برنج و روغن و تو همه خونه ها همه شهر. اون قدیم ها اینجور هم شب به شب مردم میرفتن گوشت سه سیر میخریدن، آبوش پرزه نبود، برنج میخرید، روغن، قند چایی، من یه سیر قند، نیم سیر قند، دو مسقال چایی آدم میخریدن مردم. یعنی امرو که میخواست چایی بخوره همین به مقدار امرو چایی میخرید، اینقدر چایی، یه مسقال، یه دم، قند، اینقدر میخرید. بعده ای میخریدن، گفت من شاید زنده نباشم فردا، چرا برای فردا غذا تهیه کنم؟ روز به روز برنج آوردن برای آشق پاقا بزرگ هفتنی، یه کیسه تعارفی، عیارش صدا که یه بادیه بیار، یه بادیه ارون برنج بنزی، یه بادیه برداشت، باقیش قبول نکرد، بنزی امشب مبسم. اینا بشنوید چیزا رو خوبه که ما ملاها اینجوری داشتیم. آشق غیب الله پولو نگره، آشامسن فهمید که از اولیا اومد خونه ما، یعنی اومد که از اولیا یه کسی برای که از اولیا اومد خونه خودش، به عیارش گفت قضا بیار، گفت هیچی نداریم. گفت پس حالا که هیچی نداریم، پولم نداشتن که برن بیرون قضا بگیرن، هیچ پول نداشتن، نون نداشتن. گفت روغن چراغ بیار، چراغ روشن کنیم، امشب اقلن قرآن دعا بخونیم. گفت روغن هم نداریم، برقم نبوده و تاریخ هم نفت هم نبوده، قبل از نفت نیگه زماله 100 سال 200 سال پیشه که با روغن چراغ روشن میکرد، روغن زیتون میریختن یه فیکیدن روش میذاشتن، کبریت میزدن روشن میشد، نفت هم نیمده بوده. زنش میگه روغن هم نداریم. آشاسه فرمودن خوشترین شبای عمر این ولی خدا اون شب، انقدر اون شب خوش بود. گفت خدایا چه عملی کرده بودم، در یک رو یک شب دو نعمت به من دادی، دو نعمت، یکی سفرم خالی از نون کردی که چراغم به روغن کرد. اینا رو بنویسی. میشه هم چیزی آدم نهار شام نداشته باشه تا صبح ذوق کنه که امشب شام ندارم؟ همه میگن خدای سنگ به در بسته میباره، این همه مردم دارن، من چرا ندارم؟ اگه ضد انقلاب باشه ضد انقلاب تر میشه، به انقلاب فوش میده که چرا من ندارم. اما این ولی خدا میگه من چه عملی کرده بودم خدایا که در یک شب مستحق دو نعمت شدم، یکی سفرم خالی از نون شد، یکی چراغم بی روغن شد. اینا رو بنویسی تو کتابا، خیلی نیست اینا حرفای من. حالا اینم نمیدونم تو آداب طلاب کسی خونده هست؟ بله میگن هست، ولی خب اونطور که من میگم شما اگه تو آداب طلاب بخونی باز اونطور بهت مزه نمیکنه، طرز گفتن من غیر اونی که تو کتاب نوشته. از کتاب بیان بیرون، کتابه که یک کاری کنید از کتاب بیان بیرون. حالا اینا رو شما با قلم خودتون برید یادداشت کنید به همون طریقی که من گفتم، دندون تمر آشامسه میکشید، ریشه رت و لسه در میبرد، ولی فرمانی گفت من نمیتونم ریشه رت و لسه در بیارم، باید یه کسی رو پیدا کنید که عمل جراحی بلد باشه ریشه رو قرشن یا تو لسه. الان بعضی دندون سازه نمیتونن ریشه رو، دندون میکشه اما ریشه میمونه، باید بری دکتر لسه ها رو میشکافن، عمل جراحی میکنن، ریشه در میاد. خیلی زحمت داره، خیلی مشکل. میشه دندون سازی برین که دستش قوت داشته باشه، وقتی دندون میخواد بکشه ریشه رو یه همچی میکنه، ریشه هم در میاد. البته آمپول میزنن، حالا درد نمیاد، اون وقت آمپول نبود، وقتی که میخواستن دندون بکشن این شخص با صندلی میاد رو هوا. عکسشو دیدم توی دندون سازی چند سال پیش دیدم، همین که الان گفتم دیدم یه کسی رو هوا رو صندلیه دندون سازم به دندون میکشه، مثل میخوام بخوان از دیوار بکنن اینجوری دندون میکشیدن. من بچه بودم ضعف کردم، دکتر آمپول نبود، پدر آدم در میدید دندون میخواست بکشه، بعضی نخ میبستن به دندون، یه سر نخم به اون در، یه در همچی میکشد اینجوری دندون میکشیدن، یه نخ به دندون میبستن قدیما دندون سازم، نخ یه سر نخم به اون در، در قایم میبست. آخ پدر آدم ضعف میشه، من یادم ضعف کردم، مادرم دوید یه دونه 17 ساله بودم دندون در 15 ساله بود، رفت یه در تخمه خرید و من خوردم تخمه رسمی ها، این تخمه نبود اون تاری، حالم بد شد و اینجوری بود. حالا اصلا یه دفعه من دندون کشیدم نفهمیدم، به دکتر، دکتر گفت آقا کشیدم بفرمید، مثلا خیال کردم نکشیده ور رفته و اونا دندونتون، دیدم آره کنار مطب افتاده، در 20 سال دیگه دندون داشتم، حالا که دندون دیگه ندارم راحت. قدر دندون مسواک کنید آقا، خلال کنید، شبا بدون مسواک نخوابید، شیرینی نخورید، اگرم خوردید مسواک کنید، شیرینی ها این لثه رو میپوسونه، کرم میذاره و دندون درد میگیری. وقتی خیار میخوری خیار خونی میشه، لثه های شما غالبا مریضه. باید یک قضیه حفظ و سعر مراعات کنید. رسول خدا فرمود اگه مشقت نبود بر امت من لعمرت اون به سواک، مسواک رو واجب میکردم. مقید مسواک باشید، بعضی دهنشون بو میده، با دهنتون مسواک کنید، تمیز باشید، صابون از توالت که بیرون میان مقید صابون زدن باشید. بعضی با همون دست که نجاستشو پاکش کرده میاد میره آبوش میخوره، با دستش نون میخوره، زنا کوفته درست میکنن شما میخورید، دست نشسته، لای ناخون همه نجاسته، همونو تو گوش میزنه، لذا مقویه برای اینه. به زنا بگین دستشون صابون بزنن، صابون بزنن. این دکترها چپ میرن راست میان دستشون صابون میزن. بعد دکترها چپ میره راست میاد، دست به اینجای شما زده اومده دست میره صابون میزن. اصلا دیدم اون دکترها مقیم میگن شما مراد رو از توالت که بیرون میاد مخصوصا موقعی که تعطیل کردیم دستشون صابون بزنید، مسواک چپ بکنید. این تیکه ها به عنوان موعظه است. النظافت من ایمان. نظافت مسواک مال فکولیا نی، مسواک مال متدینین مؤمنینه. بفرمید آقا بخونید مسئله خوندی؟ بفرمید
مسئله دو دو آخر. اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند مال سه قسمت می شود، دو قسمت را پدر و یک قسمت را مادر می برد. ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد و همه پدری باشند، تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برند، اما به واسطه بودن اینها یکیشان مال را مادر و بقیه مال را پدر.
بله دیگه، حالا اینا مسائل ارث دیگه، پدر مادر تنها باشن همه مال میبرن، کسی مرده فقط بابا ننه داره، اولاد نداره. دو برابر مادر، یه برابر، دو برابر پدر، یه برابر مادر. ولی اگر اولادم هم اولاد که باشه پدر مادر، لکل واحد من ها چی؟ سو 6 میلیون، 1 میلیون مادر، 1 میلیون مادر، بقیه پسر و دختر، لذکر مثل. حالا اگه اولاد نی خوار بردارن تا پدر مادر ها به خوار بردار، بله اگه پدر مادر نی، اولادم نی، نوام نی، خوار بردار، خوار بردار یه جوره همه ارث میبره. اگه سه جوره پدر مادری، پدری مادری، پدری ارث میبره با بودن پدر مادری، فقط پدر مادری ارث میبره مادری. اگه پدر مادری نباشه پدری هم ارث میبره. اینا رو طلبایی که کتاب ارث خوندن اینا رو باید ربون باشن بخونن. بسم الله الرحمن الرحیم. یسته بو انده مسئله 5، یسته بو انده اراده تزویج امور منها خطبه، خطبه خاصگاری و منها صلات و رکعته. حالا مقصود اگه خطبه باشه یعنی پیش از عقد خطبه میخونن دیگه، علما وقتی میخوان زن عقد کنن میگن چی؟ خطبه میخونن. بله. و یکی هم دو رکعت نماز بخونه شب عروسی، دوماد با دو رکعت نماز بخونه قبل تعیین المرأه. حالا این مال شب قبل از عروسیه، قبل از که مادرت بره خواستگاری دو رکعت نماز بخون، قبل از اونی که عروس معین شه و خطبت ها، قبل از اونی که خواستگاری برین خطبت اینجا یعنی خواستگاری. و بدعا بعد ها بالمعصور، بعدش هم دعا بخون. بعد که دختر عروس رو پسندیدن یه دعا داره که تو لومه ها اینجا من دعاش اینه، بگو خدایا اللهم انی اريد ان اتزوج، خدا من اراده دارم زن بگیرم، 27 سالم شده، رسول مکاسم خوندم، الان دیگه موقع زنمه، بخوام زن بگیرم. فقط والله فقط دلی من النساء، خدا یه زن خوبی طلبه، زنه که طلبه باشه گیرم بیاد، که با نون ماست منم بسازه، حواسش پرد نباشه بگه علنگو میخوام، طلا میخوام، ماشین بخر، نمیدونم چی. فقط دلی من از عفهون فرجن عفیف باشه، با برادر شوهر نشینه شوخی کنه، با نامحرم حرف نزنه، عفیف باشه. و احفظهن لی فی نفسها، خیلی خودشو حفظ کنه برای من، نفسش و مال من حفظ کنه خودش. و اوسعهن رزق، روزیش هم فراوان باشه. بعضی زنا خوش روزی هم شوهر چیزی نداشت، همیشه که این زنه میگیره این شوهر دارا میشه، خود زنه قدمش خوبه، یه زن خوش روزی گیرم بیا. و اعظمهن برکتن، برکت داشته باشه. و قدلی بردن، یه اولاد خوبم نصیبم کرد، یه طلبه زن دلش میخواست، استاد ما فرمودن نگفت خدای من زن میخوام، رفت حرم امیرالمومنین سلام گفت که یا امیرالمومنین از خدا بخوای یه اولاد صالحی. بعدم زنی براش درست شد و بچه دار شد و زن مرد. زنه سر زار رفت و بچه هم رو دستش رو طلب هم میخواد درس بخونه، اون وقت هم خودش بچه رو یه تره خوش کرد و تا یه روزی عصبانی شد، بچه رو بغل کرد تو حرم امیرون به امیرون گفت شما خانواده معلوم میشه که به کنایه حرف حالتون نمیشه. من روم نشد به شما بگم زن میخوام، اومدم گفتم یه اولاد صالحی، حالا زنم مرده. آره خب شما معلوم میشه به کنایه، شما خانواده به کنایه حرف حالتون نمیشه. بله و قد اللی بردن طیبا، یه اولاد پاکیزه، تجعله خلفن صالحن، که بعد از من یه خلف صالحی باشه، فی حیاتی و بعد موت، هم در حیات من این بچه خوبی باشه، آبروی من حفظ کنه، مردم نگن حرومزاده بهش، نگن خدا پدرشو لعنت کنه، یه بچه‌ای باشه که همه بگن خدا پدرتو بیامرزه، چه بچه خوبی، ماشاءالله ماشاءالله. و بعد موت و یه سوی زن یقول اقرقتو بالذی اخذ الله امساکن بمعروف او تخریجون به احسان و مستحب. باز یه دعای دیگه داره بخونه، همش دعا بخون شب عروسی. و من هل ولیمه، ولی سور باید بدی، یومن او یومن، یا یه رو یا دو رو، لا عزیز تو اینو محشو زیادتر کراه دعای المومن، مومنین رو دعوت کن، عروسی کردین طلبه ها رو دعوت کن. ولی اولا کنه هم فقرا، اولا این که طلبه ها که فقیرن پولدارا رو دعوت نکن، فقیر باشن. ولا بأس بالاغنیا، حالا اب نداره دو تا پولدار بگی اب نداره، خصوصا عشیره و جیران همسایه ها و اهل حرفه، هر کسی هر حرفه و استحب و مستحب اونام اجابت نگن من نمیام. و عقده بره بخوره وقتها بعد از عقد، وقت عروسی که بعد از عقده، یا اند از زفاف، یا شب عروسی شب یا رو. ان النبی لا ولیمته، یه حدیثه که انشالله روز شنبه اگه زنده بودیم آقا مسئله حج بگیم، تون تون بگیم که آقا بله آقا یه کسی از طرف شما رفت مکه، میتونست مکه بره، او رفت مکه، از گردن شما ساقه، کسی پیش خودش پسود رفت مکه، نیت کرد نیابت از طرف شما، آدم زنده که وکیل وسیله، شما حالت هم خوب بود، خودت نرفتی، اون از طرف شما رفت، کافی نیباد شما برید. ولو حد جان من یوتی گل حج لم یز خودن ها فرض، بله فرض از گردن شما سبان کنه واجب مساویست که شما زاد داشته باشی زاد راهله، یا فاقد زاد راهله باشی، زاد راهله که داشته باشی که نداشته باشی، یا این شخصی که از طرف شما رفته. و که دارو تکلف بر حج، یک کسی خودشو به زحمت انداخت مکه رفت با عدم استطاعت، شما موقع که مکه رفتی مستطیع نبودی، اما خب قرض و قوله کردی رفتی، این مکه کافی نی، بعد از اینکه مستطیع شدی باز بازم مکه بری. بله لو تکلف بر حج، خودشو به زحمت انداخت، با عدم استطاعت این باید بره مکه. و یا جبر البلد بزر ماله هیل والدی، آیا یه پسری پول داری واجب پول بده باباش بره مکه؟ نه، بعضی بچه ها خوب میکنن این کارو، اب نداره، آدم خوب یه پسر ثروتمند شده باباشو میفرسته مکه، اون اب نداره، اما واجب نی که پسر پول دار به باباش پول بده و باباشو برسه مکه، اینم یه مسئله. مسئله دیگر این که شرط استعداد امکان المسیره که شما بتونی بری مکه، اگه راه بسته، چند سالای قبل از ایران حاجی نمیتونست مکه بره، روابط ایران و سعودی به هم خورده بود، خب این مستطیع بودی شما، اما چون راه بسته بود مسئول نبودی شرعن، چون امکان مسیر برای شما نبوده. و این مشتمل از امکان مسیر بر صحت شما، یکی سلامتی، یک تخلیت و سر، یعنی راه باز باشه، یه وقت راه بسته، یکی هم استمساک علی راهله، یکم بتونی رو اسب سوار شی، یا میافتی دیگه پیر شدی قدرتی که رو اسب سوار شی بری مکه، اون وقت با اسب میرفتم. حالا زمان ما و ساعت الوقت، یکم به سعه وقت، یه وقت الان موقع مستطیع شدی دیگه، فرودگاه مهرآباد و بستن، حاجی دیگه نمیره مکه، همون شب ارسی بهت رسید، امکان نداره دیگه، وقت گذشته، یه موقع مستطیع شدی دیگه، راه فرودگاه بسته شد، سعودی هم اونجا روز چهارم پنجم ذی‌حجه فرودگاه جده بسته میشه، هواپیماهایی که از همه جا میاد نمیذارن بشینه، اعلان قبلا میکنن هواپیما نمیره، اما حالا اگرم بره اجازه نمیدن، اجازه که بیاد پایین. قضیه واسه ولو کان مریضن، و اگر کسی مریضه به ایش که یتضرر به رکوع، اگه بخواد بره مکه سوار هواپیما بشه، دکترها میگن نرو لم یجب، مریض شده به جوری که قلبش ناراحته، دکترها میگه این واجب میبره. و ولی از خود به اعتبار من اگه مریضی مکه عدد ساقط نی با امکان رکوع، مریضی اما میتونی با هواپیما بری. مرض یه مرضی نیست که دکترها بگن نرو. بعضی مریضن اما برن مکه بعد نی اونا باید برن با امکان. ولی من اهو عدوب بنها رو اگر که دشمنی در راه هست اگه شما بری میکشنت. یا مقصوبن، مقزوبن زاد دیگه رو سات نقطه داره، مقزوب یعنی ممنوعن، لا یستم یعنی یه کسالت داره که لا یستم شو علی راهله، نمیتونه بند بشه رو راهله، روی اون سوار بشه رو اسب یا قاطه، یا عدم مرافع، یا رفیقی نداره. قدیما باید پالکی بود رو شطور، یکی باید این ور بشینه یکی این ور که تعادل شد. حالا این نداره، یه نفره، این واجب نیمه که اگر رفیق نداره که برن با هم، یکی این ور میشه یکی این ور رو شطور، یه چیزی میداشتن پالکی میگفتن. یه حاجی این ور میشه، هواپیما نبوده قدیم، یکی این ور. حالا این تنها مونده، کسی نیست، اگه اون تنها بشینه میفته، باید یکم اینجا بشینه که تا وقت تاقم داشت فانوسی آویزون میکردن، دعا کمرش هم رو شطور میخوندن، وقتی میرفتن یه فانوسی هم بالا سرشون آویزون بود، این شطوره محمل داشت، تاق داشت. مکه های اون موقع عالی بود، وقتی میرفتن مکه میادن واقعا حاجی بوده. اما حالا میرن مکه میان ریششون رو میترشن، عوض اینکه حاجی بشن از خدا برمیگردن و باجی میشن عوض حاجی. خب خیلی ها میرن مکه میان بدتر میشن، از خدا برمیگردن. کسی مکه بره و بیاد آدم خوبی بشه، میزون بشه، در زمان ما کمه. بس دیگه، عدم مرافق با استراره اله مستری که یه رفیق سقط الفرد، مکه واجب. هل یجب الاستناب معلمانه؟ آیا آدم مریضه باید نایب بگیره؟ بعضی هم میگن بله، اگر الان کسی مریضه نمیتونه مکه بره، فتوا میدن علما که نایب بگیره. در زمان نماز و روزه رو نمیشه الان نایب بگیره تا نمیره، اما حج و آدم های زنده هم میتونن نایب بگیرن. حتی فامیلاتون اگه کسی هم مستطیه نمیتونه مکه بره، بهش بگی چی؟ نایب بگیر. بعدا میتونه نایب بگیره. من سفر اولم نایب خاله خانوادم شدم 46 سال قبل، اب نداره. ولو منعه بعد میفهم و هر یه جب استناب با من من مرزن یا علاوین قیل نه و هو المروی روایت هم و قیل لایه قولی هم هست که نه. حالا فین احج نائبن، اگه نایب مکه رو بتر شما به مانم استمرار پیدی تا آخر عمر قضا دیگه نداری. ولی اگه عذر اون کسی که من نایب شدم برتر خاله خانه بودیم، بعد از این حالش خوب شد مکه رفت، خوشم اومدم که اون مکه شدم، اگر عذر اون شخص برطرف بشه بود. اما اگه عذرش برطرف نشه مکه دیگه به گردنش نیست. اون نایب که رفت عمل انجام داد، از گردن این ساقط میشه. فلا قضا و انزال و تمکن وجب علیه به بدنه، اگر زائل شد واجب خودش بره. ولو مات بعد الاستقلال ولم یعد قضا، اگه بعد از اینکه مکه به گردنش اومد مریض بود خوب شد و مرد نرفت مکه، باید نایب بگیرن. ولم یعد و خودش ادا نکرد مکه قضی ان. ولو کان لا یستمسه خلقتا ان شاء الله طلب. آقا صحیفه رو ببین کجای صحیفه. خدایا علام، خدایا از ما به سبب عبادت بندگیت، خدایا او را یعنی شیطان از ما دور کن. پدرش شما رو شیطان در میاره، خدایا پناه میبرم. اللهم مخسع، به چک میخوان بگن چخ. اینجا هم دعا حضرت همون عبارت که به سگ میگن به شیطان داره میگه. اللهم مخسع، خدایا شیطانو بله احسع هو، یعنی خدایا این شیطان انا از ما دور کن به سبب عبادتی که ما میکنیم. و عکب و عکبت هو به دعو بنا فی محبته، خدایا با کوشش ما در دوستیت ذلیل و خوار فرما شیطانو. یعنی ما این دوستی که با تو داریم، با این کوششی در عبادت داریم، با این دوستی که با تو داریم، این شیطان از ما دور کن. وجعل بین ما بینه سترن، بین ما و بین شیطان هم یه پرده ای، ستر یعنی حجابی قرار بده که شیطان سراغ ما نیاد. لا یحتکو، که اون سدم پردرم پاره نکنه. و ردمن مصمتن لا یفتقهو، یعنی یه سدی میان ما پر کن که شیطان اون سد رو نشکافه. الان بین یعجوج و مأجوج ما سده، قدیما صد نبود، یعجوج و ماجوج یه بشری هستند که پهن و قدشون یه قده، آدم ها رو میمدن میخوردن. ذوالقرنین که میره اونجا، اونا میان مردم اون حدود به ذوالقرنین میگن که اینا ما رو ناراحت بودن. ذوالقرنین قرآن شرحشو داره، آهن میارن آب میکنن، آتش روشن میکنن، اونجا رو سد میکنن که الان یعجوج و ماجوج اون ور سدن، نمیتونن بیان. زمان حضور حضرت مهدی علیه السلام، حضرت اون سد رو خراب میکنه، اونا میریزن کافرها رو میخورن. اینا که کافرن، یکی از کسانی که اینا رو میخورن یعجوج و ماجوج، قصهش در قرآن هم هست، یعجوج و ماجوج. خدایا یه حجابی سدی درست کن، همونطور که الان بین ما و یعجوج و ماجوج سده، بین ما و شیطان هم سد باشه. بله اللهم صل، خدای درود بر پیغمبر و آل پیغمبر و اشخاص خدا، ان شاء الله دیگه بقیه‌اش بعد. و صلی الله علی محمد.